هم اگر حالا بعدا بحث کنیم که وارد بشه یا نشه، باید مقوله مستقلی حساب کنه، عفاف رو مقوله مستقلی حساب کنه. و اصلا اجازه بدید ما این بحث خود همین حفظ فرج رو که قرآن تعبیر میکنه یا کنترل مسائل جنسی رو تحت عنوان عفاف ببریم و اصلا همین دو نهاد رو بیشتر مطرح نکنیم، سه نهاد درست نکنیم، نهاد حجاب و عفاف. عفاف به عنوان فلسفه حکم، حکمت حکم، مبنا که اشاره کردیم در برنامه گذشته و حجاب به عنوان شکل، و هر دو باید باشه. اینها رو نباید جدا از هم دید ولی نباید به هم آمیخت. اما راجع به پرسش دوم، پرسش خوبی است، مخصوصا با فضای امروز کشور که همه اطلاع داریم. برخی سوال میکنن که مثلا اینجوری، حالا من تعبیر میکنم، مگر حکومت جمهوری اسلامی کاتولیک تر از پاپه؟ اگر زمان خود پیامبر عظیم و شأن، زمان حکومت امیرالمؤمنین، این سختگیری ها نسبت به بردگان و کنیزان نبوده، نسبت به اقلیت های دینی نبوده، چرا حالا باید این مسئله باشه؟ ببینید، دو تا بحث اینجا نباید اشتباه بشه، چون شما بحث رو با حد حجاب مطرح کردید. یک بحث اینه که آیا حد حجابی که یک زن مسلمان داره و واجب مراعات کنه، آیا باید غیر مسلمان هم مراعات کنه یا نه؟ یعنی اگر مثلا یک خانم در خانه‌ش هم که نشسته، وقتی برادر شوهرش وارد میشه باید مراعات حجاب بکنه. اصلا بحث جامعه هم نیست، بحث خیابون هم نیست، بحث بیرون هم نیست.
درست.
آیا یک زن غیر مسلمان هم وقتی برادر شوهرش میاد باید مراعات کنه یا نه؟ یک بحث، بحث اینه که خب دینش چی میگه؟ آیا اون دینی که باور داره این حجاب رو واجب میکنه یا نه؟ که این اصلا محل بحث ما نیست، دینش حالا هرچی میگه. یک بحث اینه که آیا احکامی که زنان مسلمان دارن، مردان مسلمان دارن، دیگران هم دارن یا نه؟ خب اینجا میدونید که اندیشه معروف اینه که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول. یعنی رعایت واجبات شرعی اسلام فقط بر مسلمانان واجب نیست،
بله،
بر غیر مسلمانان هم واجبه. ولذا یک مرد یا زن کافر اگر واجبات اسلامی رو انجام نداد، در صورتی که مقصر باشه، قاصر نباشه، مؤاخذه میشه. یعنی هم به کفرش مؤاخذه میشه اگر مقصر باشه، چون اگر قاصر باشه به کفرش هم مؤاخذه نمیشه، هم به عدم مراعات واجبات و محرمات شرعی اسلامی مؤاخذه میشه. بر این اساس این، من میتونم پاسخ سوال شما رو اینجوری بدم که حد حجابی که برای زنان مسلمان میگیم، برای مرد مسلمان میگیم، بر اساس این که کفار هم به همین تکالیف مکلفند، ولو انجام نمیدند ولی مکلفند در عند الله، خب حد حجاب برای اونها هم هست. پس این به عنوان یک وظیفه فردی، یک وظیفه عرض میکنم. اما بحث دیگری که هست، که این دیگه ربطی به بحث حد حجاب نداره و سوال شماست، اینه که اگر در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین، این سختگیری راجع به اهل کتاب نبوده، آیا در دولت اسلامی از جمله جمهوری اسلامی باید باشه این سختگیری یا نباید باشه؟ ببینید، جواب دقیق این پرسش اینه که ما یک اصل ثابتی در این زمینه نداریم. من ممکنه فرصتم کم باشه، ولی اجازه بدید چون سوال مهمیه و پرسش خیلی ها هست، یه تحلیل کوتاه داشته باشم. ببینید، اگر ما یه جامعه رو فرض کنیم که اقلیت‌های دینی یا کنیزانی باشن که نشاندار باشن، یعنی محله مشخص باشه، افراد نشان داشته باشن، حتی اون جامعه مقوله حجاب رو یک مقوله ارزشی بدونه و حجاب جوششی، یعنی حجاب از درون، در اون جامعه باشه، دختران مسلمان، زنان مسلمان به حجاب استقبال کنن، یک برنامه نباشه بی حجابی، هدایت از بیرون نباشه، یک جریانی هادی این بیهجابی نباشه. خب در یک چنین فضایی اگر حاکم اسلامی گفت اهل کتاب میتونن با حجاب بیان بیرون، میتونن بیهجاب بیان بیرون، خب اشکال نداره.
نه.
اما اگر ظرفیت ها و شرایط تفاوت کرد، تفاوت کرد یعنی چه؟ یعنی جامعه جدا زندگی نمی کنن افرادش. ممکنه توی کوچه، توی یک آپارتمان یک واحد مسیحی باشه، یک واحد یهودی باشه، یک واحد مجوسی باشه، یک واحد مسلمان باشه، و یک فضایی کششی ولو ناسهی به عدم حجاب باشه. از طرفی جریاناتی بخوان این برنامه رو هدایت بکنن که اگر مثلا حاکم اسلامی بگه خب از فردا صبح خانم‌های اهل کتاب میتونن مکشوفة الرأس بیان بیرون خیابون رفت و آمد بکنن، ممکنه این سوژه‌ای بشه برای خیلی های دیگه، با اینکه مسلمانه، برای اینکه این مسئله رو مراعات نکنه بگه منم اهل کتابم. خب ما هم دلیلی برهانی نداریم که آقا تو مسلمانی، اهل کتاب چی هستی. نمیخوام خیلی همه مسائل رو به بیرون از کشور مثل بعضی اندیشه‌ها ارتباط بدم، ولی فرض رو بر این بذارید که جریانی هم داره این کار رو هدایت میکنه. اگر اینجا حاکمیت برای وحدت رویه، برای اینکه قانون کشور جدا از اینکه حکم شرعیه آمد گفت این قانون باید همه مراعات کنن، خب این هیچ اشکال نداره. ما نمیتوانیم یک مقطع رو با یه مقطع دیگه مقایسه کنیم. حتی اگر عکس این بود، یعنی فرض کن زمان پیامبر اجبار بود، زمان امیرالمومنین اجبار بود که خانم‌ها حتما با روسری بیان، با حجاب بیان بیرون، بعدن احساس می‌شد که نه این اجبار برعکس جواب میده، اهل کتاب جدا زندگی می‌کنن، توطئه‌ای هم در کار نیست، کشش به بی‌حجابی هم نیست، حاکمیت اسلام میگفت که لازم نیست، اهل کتاب میتونن بدون حجاب بیان بیرون، بازم اشکال نداشت. ببینید ما باید ببینیم اون چیزی که در حکومت‌های نبوی و علوی میگذشته کدام حکم ثابت بوده و کدام شیوه های اجرایی بوده، احکام متغیر بوده. اگر میخوایم دو زمان رو مقایسه کنیم با هم، باید ببینیم این مقایسه چقدر صحیحه، شرایط اون زمان چی بوده، شرایط این زمان چیه. یه نکته دیگه هم هست، بعضی وقتا یک حکم شرعی حالت قانون پیدا میکنه. ببینید قانون دیگه نمیتونه اقلیت و اکثریت بشناسه، اگر اومد قانون پیدا کرد
فراگیر میشه.
من پاسخ سوال شما اینم که مقایسه کردن، تازه اگر ما اصل موضوع رو بپذیریم، یعنی اینم باید ثابت بشه، قصه امامزاده یعقوب پیش نیاد که واقعا چقدر اون زمان اقلیت ها آزاد بودن، کنیزان آزاد بودن، من فکر میکنم این مقایسه ناصحیح هست اولا، و اصل حکم از احکام متغیر، به تعبیر دیگه از شیوه های اجرایی است که نمیتوان برای او یک نسخه ثابت پیچید و فرازمان او رو تصور کرد.
درست. این متغیر بودن در شکل و برنامه است که مقوله حجاب رو در بر میگیره، نه مقوله عفاف رو.
نه، بحث عفاف چون مبناس کمتر، چرا نمادها و نمودهاش ممکنه که تغییراتی داشته باشه. درست. اما به عنوان مبنا خیر.
درست. خیلی ممنون جناب استاد علی دوست. جناب آقای دکتر حکمت نیا، مثل برنامه قبل فرصت پایانی برنامه محدوده، با توجه به اینکه این شبهه‌ای که مطرح شد و استاد علی دوست توضیحی که باید مطرح می‌کردن به صورت کامل باید اشاره می‌شد تا انشالله شنوندگان محترم کاملا توجیه می‌شدن، چاره‌ای نداریم که در این دقایق پایانی با این فرصت کم اگر نکته پایانی هست اشاره کنید و الا اصل بحثتون رو گذار کنیم به برنامه بعدی.
بله، من فقط یک اشاره‌ای بکنم در تکمیل فرمایش جناب استاد علی دوست که حقوق میتونه در یک سرزمین معین قواعد متفاوت داشته باشه، ولی مشروط بر اینکه مرزها مشخص باشه، یعنی حوزه‌های کاری مشخص باشه، یعنی قانون الزام ندارد، قانون باید کلی باشد، منتها نسبت به موضوع خودش کلی باشد. لذا باید یک دلیل اضافه آورد برای این که این قانون کلی که ما میخوایم نسبت به همگان در سرزمین معین ایران اجرا شود، در این حال که میتواند قانون اشکالی نداره، میتونه متفاوت باشه، بگه مثلا این قش اینجور عمل کنن، اون کسان دیگری
جور دیگری
عمل کنن. و نمونه این هم هست، مثلا شما در بحث احوال شخصیه در همین قانون جمهوری اسلامی ایران مبانی دینی هم همینجور هست، مثل ازدواج و طلاق و ارث و وصیت. حالا گاهی موقع در بعضی از مباحثش ممکنه
مبتنی بر دین خاص افراد عمل میشه،
بله، بر مبتنی بر دین خودشون عمل میکنن، منتها اون ازدواجه، اون طلاقه، یعنی چارچوبی هست، مشخص هست، ثبت میشود و الی آخره. اما وقتی که توی یک روابطی ورود پیدا میکنیم که این روابط تفکیک پذیر نیست، اون فرمایش جناب آقای علی دوست دیگه اینجا جریان پیدا میکنه که روابط بین مثلا مسلمان و غیر مسلمان، غیر مسلمان با غیر مسلمان، این تفکیک ها در اینجا در بحث مقوله پوشش نمیشه داد. پوشش یک امر اجتماعی هست که تفکیکش به سادگی میسر
نیست.
لذا وضع قانون کلی که همگان اون رو رعایت کنند به گونه ای که ارتباط با بحثای مثلا عقیدتی پیدا نکند، این در مدیریت اجتماعی راحت تر هست و مصلحت هست.
درست. خیلی ممنون جناب دکتر حکمت‌نیا از حضور شما، هم جناب استاد علی دوست در برنامه امروز فقه بویا تشکر میکنم. در مجال امروز کارشناسان محترم در ادامه بحث مربوط به مقوله حجاب و عفاف به مباحثی اشاره کردن. استاد علی دوست در قسمت اول برنامه به مسئله حدود حجاب اشاره داشتن. حدود حجاب هم برای زنان و هم برای مردان در دین مبین اسلام مطرح شد. و جناب آقای دکتر حکمت‌نیا هم در ادامه بحث تفکیک بین دو گرایش و دو مکتب فکری انسان محور و توحید محور، دیدگاه خاص هر دو رو در باب مقوله حجاب و عفاف مطرح کردند که عمده مباحث ایشون در برنامه امروز ناظر به مکتب توحید محور بود و نظر دین اسلام رو در این زمینه اشاره کردن. انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد هم دنبال خواهیم کرد. از حسن توجهتون به این برنامه سپاسگزارم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های نوبت دوم پخش در روز یک شنبه 23 آذر ماه سال 1404 روایت شده که کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: صلوات فرستادن امت ارسال تحفه است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه‌ای برای ایشان خواهد بود؟ آن حضرت فرمودند: امروز صلوات امت بر من تحفه است از ایشان برای من، و فردا تحفه من برای ایشان در بهشت خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی هممون بهشتی باشیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی تنین وحی همراه باشید. این برنامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات 54 تا 64 سوره مبارکه اعراف هست. 16 هم میتونید پرسمان خانواده رو بشنوید. خانواده هاتون هم انشاءالله همه در کنار هم باشید و سالم و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 54 تا 64 سوره مبارکه اعراف باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين.
پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز و دوران آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت. با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است، و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید در حالی که رام شده فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان برای او و به فرمان اوست. پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است. پروردگار خود را از روی تضرع و پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید، که او متجاوزان را دوست نمی دارد.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
و در زمین فساد مکنید بعد از آن که اصلاح شده است، و او را با بیم و امید بخوانید. بیم از مسئولیت ها و امید به رحمتش، و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.
و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
او کسی است که بادها را مژده‌ای پیشا پیش باران رحمتش می فرستد تا زمانی که ابرهای سنگین بار را بر دوش خود حمل کنند، در این هنگام آنها را به سوی سرزمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آن آب حیات بخش نازل می‌کنیم و با آن از هر گونه میوه‌ای از خاک تیره بیرون می‌آوریم و این گونه که زمین‌های مرده را زنده کردیم، مردگان را نیز در قیامت زنده می‌کنیم تا متذکر شوید.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
و سرزمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید، اما سرزمین های بدتینت و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات را برای آنها که شکر گذارند بیان می کنیم.
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او به آنها گفت
ای قوم من، تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست. و اگر غیر این کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی میترسم.
ولی اشراف قومش به او گفتند
ما تو را در گمراهی آشکاری میبینیم.
گفت
ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده پروردگار جهانیانم. رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم. چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد؟ در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید، شاید مشمول رحمت الهی گردید.
اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و آنها که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم، چه این که آنها جمعیتی نابینا و کوردل بودند. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 54 تا 64 سوره مبارکه اعراف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو درون خودتون حل کنید.
من 40 سال ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست منم.
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشد. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی دارد.
شیمان جمع از نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شما، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همیهنان عزیزم در هر گوشه این کره خاکی که هستید، امیدوارم سالم و تندرست باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ذکر یک صلوات میرم و برمیگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون